بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين مقدمة چهارمی که در بحث تداخل اسباب بهش خواهیم پرداخت انشاءالله در این خصوص است که به مرحوم فخرالمحققین نسبت داده شده که ایشون تداخل و عدم تداخل را توقف بر این می‌دانند که اسباب شرعیه معرف و کاشف باشند یا مؤثر، یعنی اسباب شرعیه در واقع سببیت مربوط به خودشون باشه، خودشون مؤثرن، یا نه اینها کاشف از چیزی هستند که مؤثرند، خودشون در واقع مؤثر نیستند. و فرمودند که اگر قائل به فرض اول باشیم، یعنی اسباب شرعیه را صرفاً معرف و کاشف بدانیم، در این صورت اصل بر تداخل اسباب است. اما اگر قائل شویم که اسباب شرعیه مؤثراتند، در این صورت اصل بر عدم تداخل آن است. این نسبتی است که مرحوم فخر داده شد. این نسبت هم خالی از وجه نیست. ایشون یه مسئله مطرح کرده در ایضاح، مسئله را البته معروفه توی فقه، حالا ایشون هم آورده، آیا نذر فریضه امکان پذیر است یا نه؟ مثلا من نذر کنم نماز صبح بخونم، نذر کنم نماز ظهر بخونم، آیا این نذر نذر درستی است یا نه؟ در استدلال بر جواز نذر، نذر فریضه، ایشون اینطور فرموده: النذر مسلم انه من الاسباب، لكن الاسباب الشرعيه معرفات فجاز ان یجتمع علی المسبب الواحد اسباب کثیره ولا یلزم تحصیل الحاصل ولا البطلان ولا اجتماع المثلین. پس طبق این فرمایش ایشون میگه اگر چون اسباب شرعیه معرفاتند، اجتماع اونها جایز است و هیچ کدام از این محظورات هم لازم نمیاد. چرا؟ برای اینکه حالا در ادامه در فرمایش مرحوم نراقی بچه چراشو میگیم که چرا اگر معرف باشن میگن چه این اشکالاتی پیش نمیاد و تداخل هم در بین اونها صورت نمیپذیرد، اصل بر عدم تداخله. لا یقال لا فائده فی النذر لان الوجوب معلوم قبله فلا یصلح للتعریف ولا التأثیر. ممکنه میفرماید ممکنه کسی اشکال بگیره بگه فایده نذر فریضه چیه؟ نذر فریضه میخواد وجوب بیاره واسه من؟ وجوب قبل از این نذر بوده، نماز صبح بر من واجبه بدون اینکه نذر کنم، نماز ظهر بر من واجبه، نذر چه فایده ای داره؟ نه معرف بودنش تأثیر دارد نه مؤثر بودنش. چه شما نذر را و این سبب را معرف بدانی چه مؤثر بدانی.
اگر معرف بدانی چرا تأثیر ندارد؟ چون معرف برای چیه؟ برای تعریف دیگه، برای اینکه علم ایجاد شود. این میگه ان الوجوب معلوم قبله، تعریف چی؟ اگرم مؤثر بدانی، یعنی این میخواد واجب کنه، قبلا واجب بوده، پس این نذر فایده نداره، لغوه. لأنا نقول فائدته وجوب الكفاره فيكون المكلف معه اقرب الى الفعل الواجب الاصلي احترازا عن الكفاره. میگه فایدهش اینه، اگه کسی نذر نکند مثلا نماز صبح را و ترک کند، فقط قضا داره، کفاره نداره. اما اگر نذر کرد علاوه وقتی ترکش میکنه علاوه بر قضا کفاره هم دارد، پس این نذر سبب میشود که این ناظر به خاطر اینکه اجتناب کند از این کفاره، قربت قصد قوی تری برای تقرب پیدا کند. ولا تأثیر له فی اصل الوجوب، بله در اصل وجوب هیچ تأثیری ندارد، بل تقریب المکلف و زیادت داعی، بلکه تأثیرش در این است که مکلف ازدیاد داعی پیدا بکند برای فعل و تقرب قوی تری بتونه پیدا بکنه با این. حالا اصل بحث نذر فریضه الان بحث ما نیست، این بحث فقهیست، اونو راجبش نمیخواییم الان وارد بحث بشیم. بحث ما در اصول در خصوص این است که ایشون فرمود چون اسباب معرفاتند اجتماعشون بر شیء واحد ممکن است، تداخلی هم صورت نمیپذیرد. در اینجا مرحوم محقق نراقی در عوائد اول یه توضیحی داده در خصوص معرفیت و مؤثریت اسباب شرعیه. اصلا وقتی میگیم اسباب شرعیه معرفند یا مؤثرند معناش چیست؟ میفرماید فما کان من الاول فلا شک. بله ببخشید من این تیکه اولش رو جا انداختم اینجا، اینا رو بیارم اول از اینجا. میفرماید الاسباب علی قسمین، احدهما الاسباب الواقعیه و العلل النفس الامریه التي هي المؤثرات الحقیقیه فی وجود المسببات. اسباب دو جوره، قسم اولشون اسباب واقعی علل نفس الامری که مؤثر حقیقی هستند در وجود مسبباتشون، یعنی در همون علت، همون علتی که میگیم حقیقتا علت. و ثانی هما المعرفات والامارات للعلل الواقعیه الکاشفت ان وجود المؤثر. قسم دوم اسباب در واقع علت نیستند، اماره هستند برای علت، کاشفند از آن چیزی که آن علت است. و منها الاسباب یعنی در واقع اگر به این اسباب ما میگیم اسباب، این تسمیه چیه؟ مسامحی است. فی الواقع در اینها سببیتی وجود ندارد، مؤثریتی در اینها فی الواقع نیست. از باب این که داره اشاره می کند به سبب واقعی، من مجازن اسم این رو هم گذاشتم سبب، وگرنه فی الواقع این سبب نیست، این فقط معرفه. و منها الاسباب الشرعیه التي جعلها الشارع مناتا للاحکام الشرعیه و رتب عليها ثبوت الاحکام. میگه اسباب شرعیه از این قسم دوم، اینا معرفات هم، مؤثرات نیستن. به ادله که نگاه کنیم، ظاهر ادله این است که اینها سببیت داره، اما وقتی تحلیل میکنیم میفهمیم نه، فلواقع سببیت مال اینها نیست، سببیت مال چیز دیگه است. اینها چی هست؟ اینا صرفاً معرفند، یه فلشی هستند به سمت چی؟ به سمت اون سبب واقعی، اونو دارن برای ما کشف میکنن. فانها کاشفتون عن المصالح الواقعیه التي هی العلل الواقعیه، هی العلل الحقیقیه. علتهای حقیقی احکام شرعیه چیه؟ مصالح و مفاسد واقعیه است، نه این چیزایی که به عنوان اسباب در علل در ادله شرعیه وارد شده. این چیزایی که به عنوان اسباب در ادله شرعیه وارد شده در واقع داره برای ما کشف میکند از چی؟ از آن مصلحت واقعیه‌ای که علت حقیقی چیه؟ حکم است. پس اسباب شرعیه معرفاتند نه مؤثرات. بعد در ادامه باز ایشون به مانند مرحوم فخر فرموده که این که ما بخوایم قائل بشیم اسباب اصل درشون تداخل است یا عدم تداخل، مبتنی بر این است که اسباب را مؤثر بدانیم یا معرف. اگر مؤثر دانستیم اصل بر تداخل است، اگر معرف دانستیم اصل بر عدم تداخل است. چرا اینطور می‌فرماید؟ فما کان من الاول فلا شک ان التداخل فیه محال لامتناع اجتماع علتین مستقلتین علی معلول واحد اعم من ان یراد من الاجتماع اجتماعهما فی ایجاد معلول واحد فی الخارج فعلا لامتناع ایجاد الموجود لو کان کل منهما مؤثرا مستقلا و عدم العلیت التامه لو کان التأثیر منهما معا. فما کان من الاول یعنی چی؟ یعنی اونجا که مؤثر. میگه در این صورت اشکالی نیست که تداخل در آن محال است. تداخل که میگه در اینجا منظورش توارده، نه این تداخلی که ما داریم میگیم، منظورش توارده، یعنی چند تا مؤثر ما نمیتونیم داشته باشیم. چرا؟ برای اینکه معلول واحد دو علت نمیتواند داشته باشد. الواحد لا یستر الا عن الواحد. اما از اینکه منظور ما از اجتماع اینها، ببینید از معلوم شد این تداخل که بالا داره میگه منظورش چیه؟ منظورش همان اجتماع و توارده. اما از این که وقتی میگیم اجتماع منظورمون این باشد که اینا با هم جمع شدن و با هم دیگه دارن معلول واحد در خارج ایجاد میکنن، این چرا ممتنعه؟ برای این که اگر بگید هر کدام اینها مؤثر مستقلی هستند، معنا نداره با هم بیان یه چیزی رو جمع ایجاد کنه. اگر بگید نه هر کدام مؤثر مستقل نیستند، هر کدام جزء العله است، با هم دیگه است که کمک میکنن، دست به دست هم میدن، معلول رو ایجاد میکنن. میگه این که خلاف فرضه. وقتی میگیم سببیت، منظورمون سببیت تام است. او یراد اجتماع امرین صالحین لایجاد المعلول الواحد فی الخارج و ان کان وجود المعلول الواحد مستندا الی واحد منهما. یا اینکه کسی بگه نه، ما منظورمون این نیست، منظورمون اینه. دو تا سبب در خارج ایجاد میشن که هر کدام اینها صلاحیت این را دارند، مقتضی هستند برای اینکه معلول واحدی را در خارج ایجاد کنند. صلاحیت مستقله دارند هر کدام. اما این معلول واحد در واقع به یکی از اینها مستند است. میگه این هم معنا ندارد. چرا؟ از لو اجتمع فی الخارج فذلک المعلول الواحد الموجود ان کان مستندا الی احدهما تخلف عن الاخر و هو محال. میگه شما میگید در خارج ما دو تا علت داریم و یه معلول، این معلول مستند به یکی از اینهاست فقط طبق این حرف، پس دیگری با اینکه علیت دارد معلولی ندارد. اینکه ازش لازم میاد تخلف معلول از علت تامه، این محاله. و ان کان مستندا الیهما تخلف عنهما و هو ایضا محال. اگر میگید مستند به هر دو اینهاست، پس مستند به تک تک اینها نیست. اگه مستند به تک تک نیست، یعنی معنیش این است که از هر دو داره تخلف میکنه این معلول، این هم محاله. فلا بد من تأثیر کل منهما فی معلول الاحده، فلا بد من تعددهی مطلق. پس اگه دوتا ما سبب داشتیم، حتما باید چی داشته باشیم؟ دوتا مسبب. دوتا سبب، دوتا مسبب میخواد. دوتا سبب یه مسبب نمیتونه داشته باشه. برای اینکه به هیچ کدام استقلالا مستند نیست دیگه. میگی معلول این کدام است؟ معلول این به تنهایی. مگه این علت تامه نیست؟ معلول این به تنهایی کدام است؟ میگی نداره. چون مستند به این فقط نیست، مستند به هر دو. اون دومی هم همینطور. معلولش به تنهایی کدام است؟ هیچ کدوم. تخلف کرده از هر دو. یه مقداری من این مطالب مرحوم نراقی رو مفصل آوردم، چون توضیحات زیادی من یارو بخوام از خارج بگم بیشتر وقت میگیره. گفتم من این متن ایشون رو نگاه بکنیم ببینیم چی داره میگه، راحت تره. اینا رو بخونیم بعد نقدش رو عرض میکنم. و کذا لا کلام فی جواز تداخل فی ما کان من الثانی از المعرفو علتون للوجود ذهنی و معلولیت موجود واحد ذهنی لمتعدد جائزه و لذا یستدل على مطلوب واحد به ادلت کثیره. اما اگر از قسم دوم باشند اسباب، یعنی چی؟ معرفات باشند، اونجا بحثی نیست در این که تداخل جایز است. باز اینجا تداخل یعنی چی؟ یعنی توارد، یعنی چند تا سبب میتونه باشد. وجود چند سببی که معرفند فی الواقع اشکال ندارند. چرا؟ برای این که معرف علت برای وجود ذهنی است نه برای وجود خارجی. یعنی چی وجود ذهنی؟ یعنی یه چیزی رو میخواد برای من معلوم کند. آن چیزی که برای من معلوم است در کجاست جایگاهش؟ در ذهن منه. پس معرف ها در واقع علت برای وجود ذهنی هستند و امکان پذیر است که موجود واحد ذهنی معلول علل متعدد باشد. این که میگیم الواحد لا یستر الا عن الواحد مربوط به موجودات خارجیه است، مربوط به وجودات ذهنیه نیست. در وجودات ذهنیه الواحد یمکن ان یستر عن المئه. مؤیدش چیه؟ مؤیدش این است که آیا برای یک مطلب برای اثباتش میشه چند تا دلیل آورد یا نه؟ شما برای اثبات یک مطلب، برای اینکه برای طرف مقابلت معلوم بشه، تو ذهنش آشکار بشه این مطلب، 10 تا دلیل میاری. این 10 تا دلیل یه چیز و دلیل برای یک چیزند یا دلیل برای 10 چیز؟ دلیل برای یه چیزند، برای یه چیز 10 تا دلیل میاری. هر کدام از این ادله علتند برای یک معلول، پس 10 تا علت داریم برای معلول. در وجودات ذهنیه این امکان پذیر. و یصح ان یستند وجود ذلک الموجود الذهنی الی کل منهما، ولذا لا یرتفع ذلک الموجود الذهنی به ظهور بطلان واحد من الادله، بل یکون باقیا به حاله به عینه کما کان. وقتی شما 10 تا دلیل میاری برای یک مطلب، میگی این مطلب وجودش مستند است به تک تک اینها علاهده، فلذا اگر از این 10 تا استدلال 9 تاش باطل باشد، یکیش درست باشد، بازم اون معلول چیه؟ ثابت. پس در وجود ذهنی امکان این مطلب هست. فان قیل حصول المعرفه و وجود ذلک الموجود الذهنی ان کان مستندا الی واحد یلزم عدم و کون الاخر معرفا، بل تخلف المعلول عن العله التامه، لان کل منهما علت تامه للتعریف و ایجاد الموجود الذهنی، و ان کان مستندا الی کل منهما یلزم تعریف المعرف و ایجاد الموجود، و ان کان مستندا الیهما یلزم کون المعرف کلیهما معا فلا تعدد فی المعرف این در واقع همان اشکالی رو که الان داشت در مورد اسبابی که مؤثرند مطرح میکرد، داره در مورد اسبابی که معرف هستن هم مطرح میکنه. میگه آقا چه فرقی بین اینها هست؟ اونی که مؤثره، میگی مؤثره برای وجود خارجی، علت برای وجود خارجی. اونی که معرفه، اونم میگی علت برای وجود ذهنی. پس همان اشکالاتی که در مورد علت وجود خارجی، توارد 2 علت بر معلول خارجی وجود داره، همان اشکال در مورد توارد 2 علت بر معلول ذهنی هم هست. چه فرقی میکنه از این جهت با هم دیگه؟ فرقی نداره. قلنا فرق بین الموجود الخارجی و ذهنی، حیث انه لا یمکن سیرورت و شیعین فی الخارج شیعن واحدا. میگه بین موجود خارجی و ذهنی فرق است. فرقش اینه، در خارج 2 چیز محال بشن 1 چیز، اما در موجود ذهنی این امکان پذیره. فانه یسیر و 1000 موجود ذهنی موجودن واحدا. شما میتونی توی ذهنت 100 تا 1000 تا موجود ذهنی رو تبدیل کنی به 1 موجود ذهنی، به معنا مطابقت موجود واحد فی الذهن ل1000 موجود خارجی. فینتزع من کل 1000 موجود صورت ذهنیه کلها منطبقه علی موجود ذهنی واحد که سواد المنتزع من جمعی افراده. میگه شما 100 تا چیز رو نگاه میکنی، مثلا 100 تا سیاهی، از هر کدام یه چیزی انتظام میکنی تو ذهنت، یه چیزی میاد، بعد همه اینها رو منطبق میکنی بر چی؟ بر یه موجود ذهنی به اسم سیاهی. 100 موجود ذهنی که انتظار شده از منشأهای خارجی رو آوردی توی ذهنت، تبدیل کردی به چی؟ به یک موجود ذهنی. این امکان پذیر. ولذا ترى انه يبطل دليل واحد مما استدل عليه بأدلة كثيرة ولا يبطل المدلول بل هو بعينه باق على ما كان، که اینو الان عرض کردیم. فيستفاد من كل معرف موجود ذهني ويتطابق جميع تلك الموجودات وتتحد بالذه وهذا هو المراد من اجتماع المعرفات على امر واحد و ظاهر ان هذا امر جائز ولا كلام في ذلك جواز.
عرض شود که یه نکته ای رو من فقط عرض بکنم، حالا نقد این کلمات بمونه واسه جلسه بعد میشه. اون نکته این است، متاسفانه برخی از بزرگان ما بدون اینکه توغلی در فلسفه داشته باشند و مطالب فلسفه رو کامل دیده باشند، در بحثای اصولیشون و بعضن بحثای فقهیشون وارد مسائل فلسفی شده و اشتباهات فاحشی کرده. کسی که در یک علم تخصص نداره یا باید بره سراغ متخصصش، مسئله رو بهش ارائه بده، بگه آقا این مسئله منه، برام حلش کن، یا خب کلن بگه آقا این مسئله تخصص من نیست، بگذره ازش، یا سعی بکنه از طرق دیگری که در تخصصش بخواد حلش کنه، وگرنه خب دچار اشتباهات و اشکالاتی می شود که حالا فردا انشالله عرض می کنیم اشکالاتی که در این مطالب هست چیز. البته بنده نمیخوام ادعای فلسفه کنم، من هم متوقل در فلسفه نیستم، اما ما به خاطر این که در ضمن این مباحث این مطالب خیلی به گوشمون خورده، بالاخره تا یه حدی یه چیزایی ولو از ابتداییاتشو میتونیم بگیم و متوجه بشیم، یا بلدم نباشیم حداقل بریم پیش یه آقایی که متخصص فلسفه است، بگیم آقا این مطالبی که ما داریم میگیم درسته یا غلطه، چجوریه، اینو واسه ما معلوم کن. اما این حضرات چون اون موقع حالا یا چنین کسانی در دسترسشون نبوده یا هر چیزی، وارد این مطالب شدن و متاسفانه این مسائل در کفایه هم هستا، این فقط اینجا نیست، خود صاحب کفایه هم وارد نبوده در مسائل فلسفی، فلذا بعضی جاها اشتباه کرده در بعضی از استدلالاتی که خواسته مبتنی کنه اونها رو بر مطالب فلسفی. بله، مرحوم مثلا آشمم دوسین اصفهانی چرا؟ فلسفه خونده بود، ولی خب اشکال مطالبشون هم این است که دیگه خیلی زیاده از حد فلسفه رو وارد اصول کرده، اصول رو تبدیل کرده به فلسفه. اصول اصول، فلسفه هم فلسفه است، هیچ کدام اینها رو نباید در هم مزج کرد، اصول رو نباید فلسفه کرد همان گونه که فلسفه رو نمیشه اصول کرد، هر کدام اینها باید جایگاه خودش رو داشته باشه، هر چند میتونن، هر علمی میتونه به علم دیگر کمک هم بکن. حالا نقد فرمایشات مرحوم فخر و مرحوم نراقی بماند واسه جلسه بعدش. صلی الله علی محمد و آل محمد.